علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة علی رسول الله و خیر خلقه و علی آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه فی بلاده و لا سیما سیدنا و مولانا بقیت الله الذي يملا الارض قسطا وادلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك تقوى وتمتعه فيها طويلا. سخن در ویژگی ها و خصلت های شخصیت امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات الله بود و بنا داشتیم که به برخی از این ویژگی ها اشاره بکنیم. به مقدمه ای که عرض می کنم توجه بفرمایید تا به ویژگی شخصیت امام که امشب می خواهیم به اون ویژگی اشاره بکنیم برسیم و بتوانیم اون ویژگی را بهتر در بیابیم. در خوب بودن خوبی هیچ شکی نیست و در بد بودن بدی ها هیچ انسان عاقلی در بد بودن ظلم و نکوهیده بودن ستم شکی ندارد و هیچ انسان خردمند عاقل منشی نمیتواند تردید بکند در اینکه عدالت، صلح، دوستی، نودوستی، کمک رسانی، خوبی، نیکی بد است. نیک بودن رفتار نیک و کردار نیک و پندار نیک عیان است. خوب بودن خوبی مطلب واضحی است و نه حاجت به بیان است. و همه انسان ها بنابر فطرت اولیه ای که دارن، حالا بعدن جانی بشوند بماند، بعدن ظالم، ستمکار، دشخیم، پلید، مال مردم خورد، فاسق، فاجر، قاتل بشوند بعد میشوند، اما هیچ کسی قاتل، دزد، جنایتکار به دنیا نمیاد. کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه او ینصرانه. و هر کودکی که به دنیا میاد در وهله اول در دل او این تمنا هست که انسان خوبی باشه. هیچ کسی از اول نمیخواسته است که ستمکار باشه، بد بشود و بد بکند. اینم واضحه. جز این که در مسیر خوب بودن و خوب شدن و نیکی کردن و نیکی به دیگران رسانیدن و خیر به دیگران رسانیدن و منشأ خیر بودن، افراد دو گونه اند. دقت بکنید، از اینجا می رسیم به لب لباب مطلب. افراد بر دو گونه اند. یک عده خیلی ایدئالیستن و یک عده بیشتر از حد معمول رئالیست. یک عده خیلی اهل حرفند، اهل حرفند، و یک عده اهل عملند و طبیعی است که به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. درسته تا چیزی به منصه ظهور و عمل نرسیده ارزشی ندارد، اما این رو هم باید بدانیم که هر عملی اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسه باید با چی توأم باشه؟ با حزم، یعنی با دوراندیشی، با برنامه ریزی. بیگدار به قول ما نباید با آب زد، باید با برنامه ریزی وارد هر کار خیر و هر کار خوب و هر کار مفیدی شد. شما بخواهید ساختمانی بسازید که سرپناه یک عده بیپناهان و بیمسکنان باشد، کار خوبی است، اما نمیشه یه مش آجر بریزید از یه طرف شروع کنید همینجوری چاست ساختن. چی میخواهید بسازید؟ نقشش چیه؟ بنیادش بر چیه؟ زمینش چیه؟ پایش چیه؟ طرحش چیه؟ اینا همه رو باید بیاندیشید. پس در عالم اندیشه باید یک سری اموری رو اول مرتب کرد و منظم کرد و هدفدار کرد و بعد وارد عمل شد. اما یک عده‌ای در همون عالم اندیشه و در همون عالم ایدئال ها میمانند. یک عده‌ای هم وارد عمل میشوند بدون درنگ کردن و تأمل کردن و برنامه ریزی دقیق. هر دو اشتباهه. چرا هر دو اشتباهه؟ واضحه. چون کسانی که فقط اهل حرفن، اهل شعارن، اهل ایدئالیستی فکر کردنن، آرزوها و آمال خیلی خوبی رو بیان میکنن، اما خودشون اهل هیچ کاری نیستن و هیچ قدمی بر نمیدارن نسبت به تحقق اون آرمانها و ایدئالها. خب این فایده ای نداره، از حرف هیچی در نمیاد. یک دم اهل عملن، پراگماتیک عمل میکنن، عملگرا هستن، اما بدون برنامه ریزی وارد کار میشن. اینها معمولا کار رو خراب میکنن و صدمه میزنن به کار. چه باید کرد؟ مثالهاش هم فراوانه. حالا این مطلب در امور اجتماعی هست، در امور سیاسی هست، نسبت به امور درد مردم و درد فقرا و ایتام هست، نسبت به امور خانوادگی هست، نسبت به امور شخصی هم هست. شما هم شاید دیده باشید کسانی را که در هر دو صورت هستن. اهل شعار و اهل حرف معمولا بیشترن از اهل عمل. چرا؟ چون حرف زدن آسانه. حرف زدن خیلی آسان، شعار دادن خیلی آسان. شما الان شعار بدید آقا باید برای هر جوان ایرانی یا شیعه یا اصلا هر کسی روی زمین زندگی میکند ما یه مسکن بسازیم، خیلی کار خوبی. هیچ فقیری نباید در عالم باشد. خب تکبیر خوبه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، در زمان پهلوی، در زمان انقلابشون سخنرانی میکرد، مردم میگفتن صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، صحیح هست، شکی هم نیست. هیچ زندانی نباید وجود داشته باشد. برای اگه نباشه خیلی خوبه، نباشه خیلی خوب. هیچ جرم و جنایت و فحشایی در عالم نباید باشد. خوب برای خوب. همه این مردها باید خیلی احترام خانم‌ها رو حفظ کنن. خوب خوب. هیچ طلاقی نباید باشد. خوب، اینا حرفه. شعار دادن و آرمان‌ها رو گفتن آسانه، اما راه‌های عملی چیه؟ راه‌های عملی به این مقاصد رسیدن چیه؟ من یه مثال واضح‌ترش رو عرض بکنم که خیلی پیش نزنیم در گفتمون. ببینید فقر بده؟ بله بده. این که یک عده از سیری ندانن چه کنن و یک عده از گرسنگی به بیچارگی بیفتن بده. هیچ کسی هم شکی نداره که بده. اصلا هیچ کسی نمیتونه جرأت بکنه که بگه که بسیار خوبه که یک عده از گرسنگی بمیرن، فقیر باشن. شما کسی رو تا حالا یافتید همچین چیزی بگه؟ بله، گاهی کسی رندی کردن، برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. این قانون طبیعت. اما هیچ کسی نمیاد بگه که نه آقا بسیار خوبه که فقیران گرسنه باشن، یتیمان دردمند باشن. هیچ کسی همچین حرفی نمیتونه بزنه. هیچ کسی در هیچ جای عالم نیامده که بگه که آقا من آمده ام دولتی بپا کنم که فقط ظلم کنم. هر کی آمده گفته من میخوام عدالت بپا کنم. نه، حالا در طول تاریخ بشریه. پس این که فقر بده، یتیم بده، یتیم بیپناه، یتیم گرسنه، این همه واضحه. اما یک عده میگن آقا باید اقدام بکنیم، اقدام میکنن. یک عده میگوین آقا این درست نیست که ما ماهی بدهیم به دست مردم، مردم رو ماهیگیری یاد بدید، مردم رو گدا پرورش ندید. میخواید کاری برای فقرا بکنید، کار برای فقرا درست بکنید تا گدا نشن. همین که عرض کردم، ماهیگیری بهشون یاد بدید، شعار خوبیه، بسیار هم خوبه. باز کسی میتواند شک بکند در این که اگر شما کاری تولید کردید و کارآفرینی کردید که یک کسی کار کرد و زحمت کشید و نون در آورد و با عزت خودش نون در آورد بده؟ نه، این مسلم خوبه. کسی میتواند شک بکند که این شعار بده؟ نه، خوبه. اما معمولا این چنین نیست. یعنی معمولا ما ایدئالها را و شعارها را و آرمانها را و آمالها را میگوییم تا شانه خالی کنیم از زیر بار کاری که میتوانیم بکنیم. جهان، جهان واقعیته، جهان رئاله، و رئالیست بودن یعنی واقعیتها رو دیدن، در واقعیتها تلخیها هم خوابیده. شما اگر برید دریا باید قبول بکنید که آب دریا شوره. این دریای اجتماع بشری شوره، فرق درش هست، فحشا هست، بیکاری هست، جرم هست، جنایت هست. چه باید کرد؟ شعار دادن فقط به این که آقا نباید باشد که کار نیست، هنر نیست. ریشه فرق باید ریشه کن بشه. خب بعد اما شما چه میکنید؟ شما چه میکنید؟ معمولاً کسانی که شعار میدهند، معمولاً کسانی که ایدئالیستند، در وادی عمل افراد ناموفقیند. یه مثال دیگری بزنم. بیا تا مونس هم، جان هم، دلدار هم باشی. گفت رفتم خواستگاری. گفتم خب صحبت کردید با دختر خانم؟ بعد چی گفتی؟ گفت گفتم که شما از چی خوشت میاد؟ گفت از هر چی شما خوشت میاد. گفتم زیباترین و بزرگترین دروغ رو بهت گفتی. مسلم اینجوری نیست و امکان نداره که از هر چی تو خوشت میاد اونم خوشش بیاد، چون ما بشری و بشر دارای سلیقه های مختلف. سرت شیره مالیده، خرید کرده، همچین چیزی نمیشه، همچین چیزی نمیشه. از هر چی تو خوشت بیاد من خوشم خواهد. نه خیلی همچین چیزی نیست. دروغ میگه. جوانهایی که میخواهید ازدواج کنید، اگر فکر میکنید، ما پارسال در پرسش و پاسخ در بحث ازدواج این رو گفتیم، اگر فکر میکنید که من میخواهم یک زنی داشته باشم که در معنویت مریم مقدس باشد، در زیبایی عرض میشود نسخه دوم زلیخا باشد، در عرض میشود که صبوری فرض بفرمایید که که باشد، در پاکدامنی که باشد، در پرتلاشی و در علم روز هم مادام کوری باشد، فردا اورانیوم دوم رو خلق بکنه، کشف بکنه باشد. همچین مجموعه ای در عالم زایده نشده. دختر خانمی که میخواد ازدواج بکنه بگه من مرد میخواهم که در قیوری امیرالمومنین باشد، در بلند بالایی ابوالفضل باشد، در نمیدونم چی اینجوری باشد، چه باشد، چه باشد، چه باشد، چه باشد، همینجور برای خودش یه فاکتور بچینه، لیست کنه که این باشد و این باشد و این باشد و این، فردا ببینه هیچی نیست. شما اگر میخواهید ازدواج کنید باید بپذیرید که جهان واقعیت این است که مطلوب ایدئال‌های تخیلی یا آرمان‌های من در جهان خارج وجود ندارد. زن مطلوب یا شوهر محبوب و مطلوب، شوهریه که 70% فاکتورهای شخصیتیش مثبت باشه، بعد میتوانید زندگی کنید. چرا ازدواج‌های عاشقانه به طلاق میانجامد؟ چون واقع‌گرا نیست، تخیلی است. اول پیش خودش چیزی فرض کرده، یه چیزی در عالم تخیل خودش از این آقا ساخته، بعد که وارد زندگی میشه میبینه این که اون نیست. کم کم دلزد میشه، کم کم سردی به جایی میرسه که اگر در خواب میدیدم غم روز جدایی را به دل هرگز نمیکردم خیال آشنایی را. اما اگر از اول با این دید وارد زندگی میشه که آقا من قراره با دختر خانمی زندگی بکنم، یا این دختر خانم فکر کنه من قراره با شوهری زندگی بکنم، که اصول اولیه اخلاقش دینش، اصول اصلی اخلاقش دینش، این اصول پذیرفته شدنی باشه، بقیهش طبیعتا این آقا مثل من حتما یک سری عیوبی دارد، با توجه به اون عیوب من با او ازدواج میکنم، یعنی انتظار دارم که فردا عیبهایی رو از او حتما ببینم و این عیبها رو از الان میپذیرم. در روایت ما دارد که به دنبال دوستی نباش که بی عیب باشد که بی دوست میمانی. درست؟ این یعنی واقع‌گرایی. انسان‌ها در برخی از امور واقع‌گرایند، در برخی از امور تخیلی‌اند، خیال پردازند. عموم افراد وقتی بخصوص در جوانی به بحث ازدواج می‌رسند، مخصوصاً دختر خانم‌ها، خیلی خیال پردازند. خیلی خیال پردازند. باید واقعیت رو بپذیرید. یعنی وقتی ازدواج کردید باید منتظر بروز و ظهور عیوب و نواقص طرف مقابل کم کمک برای خودت باش. و وقتی عیوب رو دیدی نباید جا بزنی، باید در صدد درمان اونها باشی، در صدد رفع اونها باشی، اون هم با مدارا، اون هم با محبت. با محبت. خانم من میگه مثلا جلسه نرو. خب حالا کافر شده بگه جلسه نرو. من خوشم نمیاد. خب حق داره بگه خوشم نمیاد. حق داره بگه خوشم نمیاد. از این جلسه خوشم نمیاد. خب کافر شده؟ نخیر. با امام حسین قهر کرده؟ نخیر. بعد یک عده هستن که خیلی واقعیت بینن، یعنی همینجوری میره وارد زندگی میشه بدون تأمل، بدون شناخت. این غلط. یک عده هم خیلی تو عالم خیال، اینم غلط. در عالم اجتماع هم همین جوره. شعار دادن این که آقا باید ماهیگیری یاد داد به فقرا، شعار خوبی است، اما باید از افرادی که این شعار رو میدهن پرسید که آقا شخص شما چند تا ماهیگیری به مردم یاد دادی؟ اگر میخوای شعار بدی که دیگران رو تخطئه بکنی که آقا چرا مثلا لقمه نانی به یتیمی میرسونه، این هنر نیست. از اینجا میرسیم که جمع بکنم بحث رو به این که مثبت بودن، عزیزان من، شخص مثبت بودن، شخص مفید بودن. یادتونه پارسال اشاره کردیم که انسان باید سعی کنه مفید باشه، در هر جایی هست مفید باشه. مفید بودن، مثبت بودن، خیر بودن، نافع بودن، سودمند بودن، مهربان بودن در شرایط واقعی است. اگر شما منتظرید که یک روزی یک نظام بیاد، یک جامعه بیاد، یک دولتی بیاد، یک حکومتی بیاد، در یک کشوری زندگی کنید که مدینه فاضله باشه، بعد شما خوب باشید یا کار خیری بکنید یا به مردم خیری برسانید، همچین چیزی نشدنی است. خوبان عالم در چه محیط‌های خوب بودن؟ در محیط‌های بد. در محیط‌های بد. اصحاب کهف در کجا پاک دامن بودن؟ در کجا اهل توحید بودن؟ در شرکستان. نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا. تو دریا بره اما خشک باشه. تو یک دریای لجن آلودگی جامعه او پاک باشه. این هنره. اگر شما منتظر یک جامعه آرمانی هستید که در اون جامعه هیچ فحشایی نباشه، بعد منم پسر خوبی میشم، خب نمیشه. دیدید یک کسانی مثلا فرض کنید در کنکور افتاده یا مثلا در درسش ضعیفه، آقا استادمون استاد خوبی نیست، این معلممون معلم خوبی نیست. چرا؟ قدش از میشود که از اندازه استاندارد خیلی بالاتر بود، مثلا 2.20 بود. من همیشه وقتی می‌خواستم صورتشو نگاه کنم که خوب مطلبو بفهمم، گردنم درد می‌گرفت، بنابراین سرمو پایین می‌انداختم، چون نمیتوانستم صورتشو نگاه کنم، دقیق مطلب رو درک نمیکردم، بنابراین نمرم کم بود. یعنی ما تقصیرها، تنبلیها، کسالتها، بی حرکتی خودمون رو همیشه حواله به جامعه میدیم و این باعث میشه که ما با اینکه میتوانیم مفید باشیم، با اینکه میتوانیم یک کاری بکنیم، به جای کار کردن شعار میدیم، به جای اینکه بپرسیم ما چه کردیم نق میزنیم. و این نه در این جامعه است، نه در این کشوره. شما هر جای عالم برید، هر جای عالم برید، هر کجا می روم همین رنگ است، تار و تیره گرفته غم افزا. جامعه بشری امروز جامعه است که تربیت معصوم بر بالین سر او نیست. امام معصوم مربی او نیست. امام معصوم مدیر کل جوامع بشر نیست. حکومت جهانی واحد وجود نداره. نتیجه این مطلب ناهنجاری هاست، نابسامانی هاست، ظلم هاست، ستم هاست، جهل هاست، بدبرنامگی هاست، دزدی هاست، پارتی بازی هاست، دروغ هاست، نیرنگ هاست، ستم هاست، حق کشی هاست و حق خوری هاست. اما کسانی که مفید بودن، کسانی که دانشمند شدن، کسانی که استاد شدن، کسانی که خیر شدن، کسانی که پزشک شدن، کسانی که به هر دلیلی مفید شدن، تو همین جامعه بلند شدن، درسته؟ تو همین جامعه بلند شده. یکی از خصلت‌های عجیب امیرالمومنین این است که به ما آموخته در این ظلم جامعه بر شما، در این نابسامانی کل اجتماع، تا جایی که میتوانی کار کن، تا جایی که میتوانی خوب باش، تا جایی که میتوانی به دیگران خیر برسان در حد خودت. امیرالمومنین میداند که ریشه فقر جامعه و این دره عمیق فقر جامعه در چیست؟ در این که یک عده‌ای در جامعه چپاول بیت المال میکنن و مال مردم میخورن. لذا فرمود هیچ ثروت انباشته به مانند کوهی ندیدم مگر در این که در کنار او گودی دید. این رو میداند. میداند ریشه فقر در این است که یک عده چپاول میکنن، یک عده غارت میکنن، یک عده دیگران رو استثمار میکنن، یک عده با رباخاری، با سودخاری و با فرمهای مختلفی که همیشه در جوامع مختلف بوده، یک عده رو غارت، هرم پایین جامعه رو غارت زده میکنن. میداند ریشه فقر این است. برای فقر بسنده نمیکند به شعار دادن که آقا فایده ای ندارد کمک به فقرا، فقط باید ریشه فقر رو مداوا کرد. برای ریشه کنی فقر علاج اصلی رو هم میکند. یعنی فرمود اگر نمی بود که خداوند از عالمان حقیقی عهد گرفته است که مبادا بر گرسنگی گرسنگان در مقابل آرق زدن سیران خاموش بنشینند، من این افسار خلافت را بر گردن شطور خلافت می انداختم و به شما کاری نداشته. اگر این کار رو میپذیرم به جهت این است که دادی رو بستانم برای دادخواهی و حقی رو به حقداری برسانم. پس آمدم تا اتفاقا همین ریشه‌کنی فقر رو بکنم و عدالت رو برپا بکنم. اما خب این کار کار یک روز نیست، کار دو روز نیست. در کنارش چه باید کرد؟ در کنارش بگه آقا تا وقتی ریشه فقر کنده نشده، راندخارها از بین نرفتن، ابو سفیان ها و معاویه ها و امر آس ها رو من از بین نبردم، اصلا معنا نداره که به این یتیم یک لقمه امشب نان بدم یا ندم، ولش کن بذار درد و گرسنگی بکشه تا صبح. این نیست. دقت میکنید حالا بس چقدر با هم ربط داره؟ یعنی فقط ایدئالگرا نیست، فقط ایدئالیست نیست، فقط شعار کلی نمیدهد، هدف کلی رو تعقیب میکنه، در باب جزئی هم تا جایی که میتواند کار میکنه. رضا همون علی ابن ابی طالبی که شمشیر کشیده در مقابل غارتگران بیت المال، همون علی ابن ابی طالب بار میبرد شبانه به تک تک یتیم های کوفه میده. خب اگر من و شما میبودیم میگفتیم که شما خیلی عقل و کلیم، ما خیلی عقل و کلیم، اینهایی که خیلی عقل و کلیم خیلی حرف میزنن. میگفتیم خب پسر ابو طالب بفرمایید که شما هر شب چند تا آقا حضرت آقا، هر شب چند تا فقیر مثلا شما نان میدید؟ امیرالمومنین مثلا به شما میفرمودن مثلا 1000 تا. گفتیم خب حالا بفرمایید کشورهای اسلامی چند کشورن الان قلمرو شما؟ مثلا به شما میفرمود از اون طرف تا جنوب اسپانیا رفتیم، از این طرف تا هندوستان رفتیم، از اون طرف تا آذربایجان، از این طرف تا یمن، نصف جهان الان امروز مسلمانند و زیر حکومت من. خب ما چون خیلی عاقلیم میگفتیم خب پسر ابو طالب 1000 تا در مقابل این همه بچه یتیمایی که در تمام کشور شما هستن چند درصد میشه؟ خب مثلا 1 در 1000. خب بس ارزشی نداره، ولش کن برو بگو بخور. ما بودیم این کارو نمیکردیم؟ شما الان کسانی رو نمی‌بینید در جامعه این حرف رو بزنن؟ من به یاد دارم 15 سال قبل که قرار بود یک بنای خیری گذاشته بشه و یک حرکت خیریه آغاز بشه، کسی از عزیزان ما همین شعار رو به من داد. آقا این کارها اصلا بده، من مخالفم. این منیت گفتن آقا من مخالفم، یعنی جبرئیل مخالفه. چی مخالفم زدم؟ من مخالفم. خب چرا آقا مخالفی؟ باید به مردم ماهیگیری رو یاد داد. الان 15 سال گذشته ما ندیدیم که این آقا یک دفعه یک دونه نخ ماهیگیری و یک چوب ماهیگیری، قلاب ماهیگیری دست یک کسی بده بگه آقا برو ماهی بگیر. نشسته هر دفعه که صحبت میشه میگه باید ماهیگیری یاد داد. چه در قبر؟ اگر شما به او واقعا پیله بکنید، یعنی گیرش بندازید، خب آقا چی شد ماهیگیری؟ میگه آقا به یک نفر که ماهیگیری یاد بدیم که فایده نداره، باید همه فقرهای عالم را ماهیگیری یاد داد. شعار انقدر کلی. گفتن یارو گفت بابا میخوام بفروشن. گفتن از که بابات میخوای بفروشی؟ گفت بعد چطور؟ گفت به یک قیمتی میگم که هیچکی نخره. یه چیزی که نشه. به تمام فقرهای عالم ماهیگیری یاد بدهیم. کار برای همه فقرهای عالم درست. خب نمیشه که. خب نمیشه آقا؟ بله. پس چون نمیشود کارهای دیگه فایده نداره. این اشتباهه. امیرالمومنین به ما آموخت که این اشتباهه. امیرالمومنین به ما آموخت که باید به دردها ریشه‌ای پرداخت، باید به دنبال علاج ریشه‌ای دردها رفت. اما به ما آموخت که اگر یک یتیم رو هم یک شب حتی یک لحظه از درد و گرسنگی آزاد بکنی، از درد بی کسی یک لحظه کس او باشی، اینم ارزش داره. غیر از اینه؟ اونم در چه جامعه‌ای؟ شما الان با عموم جامعه بنشینید، با خصوص کسانی که کار اجرایی نکردن، کار مدیریتی نکردن، به زمین و زمان و همه ادارات ما پر مشکله، همه وزارتخانه های ما کم مشکل نیست، صدها مشکل مدیریتی ما در کشورمون داریم، نه در کشورمون، در دنیای امروز داریم. علتش چیه؟ علتش این است که دنیای غرب از 100 سال پیش فهمید مدیریت یک هنره، مدیریت یک علمه، مدیریت یک فنه. به دنبال مدیریت رفتن، ما نشستیم همون نگاه کردیم. مدیرانمون رو هم همیشه روی چه ملاک هایی گذاشتیم؟ روی ملاک پسرخاله، هم حزبی، هم تیپی، هم عقیده‌ای، اینو گذاشتیم. کی به ما میگه بالای چشمون مثلا 6 تا ابرویه؟ کی به ما میگه که مثلا سر به سر رستم میمونه؟ رو ملاک های روابط مدیر گذاشتیم. در نتیجه در کارها شکست خوردیم. اما فن مدیریت، علم مدیریت در ما نیست. چون در ما نیست در کارها به شکست میرسیم. مدیریت یک مطلب خوبی است که امریکایی‌ها فهمیدن، پرورشش دادن. زمینه رشد مدیریت در امریکا بود از جهت علمی. و جالب این است، من برای دوستان خودم اگر عرض بکنم، یک کتابی جدیدن من از یک نویسنده ژاپنی به دستم رسید، 120 روش مدیریت. این آقا خودش صاحب کارخانه بسیار عظیمی است و کتابش به 12 زبان زنده دنیا در حد میلیونی منتشر شده و دست به دست گشته شگردهای مدیریت. همین چند شب پیش که در قم می‌خواندم، دیدم جمله به جمله، نکته به نکته، مو به مو، تمام جملات امیرالمومنین است در نامه‌ای که به مالک اشتر نخعی نوشته. ما قدر نمی‌دانیم. سازمان ملل و یونسکو نامه امیرالمومنین به مالک اشتر نخعی را در پارسال 2 سال قبل برای تمام رؤسای جمهور دنیا فرستادن که آقا روش اداره جوامع این است که علی ابن ابی طالب گفته است. تو ما قرار نمیده. خب این عرض میکردم که ما تمام وزارتخانه هامون پر مشکله، تمام اداراتمون پر مشکل مدیریتیه. این تقصیر کسی هم نیست، ما مدیر نداریم. یعنی یک کسی وزیری هم که میاد آدم خوبی باشه کاری بکنه، خب کیو بگذاره؟ بر هر که دست میزنم از دست رفته است. اون که آدم خوبیه مهارت و تخصص نداره، اون که مهارت و تخصص داره دزده. درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. آبیا رو اسپورت کن، هم شخص امین به قول قرآن، هم شخص قوی که هم امین باشد یعنی دزدی نکنه، هم قوی در اجرا باشد. این پیدا کردنش واقعا مشکله، واقعا مشکله. جوانهای خوب ما بی ارزن. معمولاش رو عرض میکنم ها، دور از جون گفت یه بلا نسبت هم بود، شما انشالله خوب نیست از این ترمی درستش کنیم. جوانهای خوب ما، جوانهای متدین ما عرضه مدیریت، جربوزه اداره ندارن. جا جربوزه و عرضه اداره خانواده شو نداره، چه برسه به یک سیستم، به یک مؤسسه، به یک شرکت، یک وزارت، یک کشور نداره. اونهایی که واقعا اهل کارن، اهل مدیریتن، اهل برنامه‌ریزین، میفهمن، میبینید دیانت لازم رو ندارن. ازا مشکل کاره. خب آقا پس در این شرایطیش کاری نمیشه کرد. پس باید بشینیم تو کوچه خانه به همه نق بزنیم. بگیم فلانی چرا این کارو کرد فلانی. اگر من شهردار مشهد بودم، عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم تا چه برسه به دیگران. پا تو کفش خدا هم میکنیم چه برسه به دیگران. و همیشه نق میزنیم که دیگران چه میکنن. خب برسیم به این که ما چه میکنیم. اب نداره، دیگران همه بد کردن. خب شما بفرمایید یا علی، شما هستید الان، شما چند سال عمرته؟ 20 سال. چند سال فرصت داری؟ 40 سال. هر کیم بهت بگه بیشتر فرصت داری دروغ گفته. 40 سالش هم تضمینی نیست. 40 سالش هم تضمینی نیست، یعنی ممکنه فردا مراسم ختم بنده تشریف بیارید یا بنده مراسم ختم شما تشریف بیارم بدون هیچ تعارفی. راستشو بخوام میگم اینه دیگه. بله. خب شما فرصتی دادید، بفرمایید شما چی کار می‌خواید بکنید، بکنید. این گوی و این میدان. مثلا یه مثالشو عرض بکنم. آقا شما دوست دارید پیام تشیع و ولایت و مرام و کلام امیرالمومنین رو به عالم برسانید؟ بله. بله دوست دارم. خب آقا چه کنم؟ وهابی ها از یک طرف دارن کار میکنن، بهایی ها از یک طرف کار میکنن، صوفی ها از یک طرف کار میکنن، لائیک ها از یک طرف کار میکنن، صهیونیست ها از یک طرف کار میکنن. این وسط حالا مثلا من دانشجو، من شیعه چیکار میخوام بکنم؟ پس من نمیتوانم کاری بکنم. از اول کار رو انقدر بزرگ گرفتیم که عذر ما موجه، پس کاری از دست ما بر نمیاد. اما به تعبیر یک کسی از آقایان بزرگان مراجع تقلید، سخن زیبایی به من فرمودن. فرمودن ابوذر، جناب ابوذر سلام الله علیه، آزاد نبود، او رو تبعید کردن به شامات، یعنی به دمشق امروزی، سوریه امروزی، زیر یوغ حکومت کی؟ معاویه. در تبعیدم هست، تحت نظرم هست. دو ماه در سوریه ماند و در جنوب لبنان امروز، دو ماه تحت کنترل، توی قل و زنجیر کاملا تحت ذرابین. ظرف دو ماه به اندازه 10-15 تا مسلمان جبل عاملی جنوب لبنان رو شیعه کرد. تبعید بود، تحت نظر بود، گرفتار بود، محبوس بود. ولی تو همون فرصت کم 10 نفر رو شیعه کرد در جنوب لبنان، شدن شیعیان لبنان. اگر شما میبینید امروز شیعه لبنان واقعا افتخاری است برای عالم تشیع. سر عالم تشیع رو سرفراز کرده. همه اینها شیعیان کیند؟ ابوذر. یا آقای تاجر قمی در 200 سال قبل از اینجا بلند شده رفته تایلند. تایلند اون زمان کفرستان بوده، شیعه بوده. یه 10 نفر رو مسلمان کرده. الان این همه مسلمانی که در تایلند هست و این همه شیعه‌ای که در تایلند هست، همه مسلمانان اویه. و جالب اینه که قبر او الان امامزاده است. سنی، شیعه، حتی بوداییان به زیارت قبر او میان. نه امامزاده بوده، یه تاجر بوده، اما اونجا که رفته فقط در پی درهم و دینار و پولش و چک سفتش نبوده، یه 4 تا لا اله الا الله به 4 نفر یاد داده، دل 4 نفر رو عوض کرده. پس میشه کار کرد. کسانی که کار کردن توی اجتماع کار کردن، تو اجتماع بد کار کردن. از کی یاد گرفتن؟ از امیرالمومنین. ببینید بعد از پیغمبر شکی نیست که کسانی که تکیه بر جای پیغمبر اکرم زدن عالم به قرآن نبودن. خودشون هم گفتن ما عالم به قرآن نیستیم. شکی نیست که علم قرآن در سینه علی ابن ابی طالب بود. علم رو کنار زدن، جهل رو نشاندن. برای من تلخه گفتنش. به چه گونه کنار زدن؟ چطوری امیرالمومنین رو کنار زدن؟ گاهی می آمدن می گفتن آقا از ما به خیر، از شما به سلامت، ما اصلا نمی خواهیم شما خلیفه باشید، دل نمی گذاریم. بفرمایید شما با همین خانمتون از مدینه برید بیرون، دست زن بچه‌تون هم بگیرید، ما کاری هم به شما نداریم. ولی با وضعیت و روشی که شما می دانید چه کردن؟ چه کردن؟ کار به جایی رسید که علی ابن ابی طالب بگوید نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی. مثلا تقاضای مرگ بکنه از خوده. کار به جایی برسه که علی ابن ابی طالب 75 روز 95 روز، یا به قول آقایان اهل تسنن، برادران سنی ما، 6 ماه بعد از پیغمبر بدن 18 ساله زنش رو زیر خاک بگذاره، بعد رو کنه به پیغمبر بگوید یا رسول الله، حزن من ابدی است تا ابد بعد از زهرا، و شبها بعد از زهرا خواب ندارم. به این وضعیت کی او رو به این روز انداخته؟ یک عده کودتاچی. کی اون رو به این روز انداخته؟ جامعه ای که این ظلم رو پذیرفته. درست آقا؟ قبول دارید که تا جامعه ظلم پذیر نباشد یک ظالمی نمیتواند بیاد. کی این او رو به این روز انداخته و همسرش رو و بچه هاش رو؟ کسانی که ظلم و ستم سقیفه را دیدن و پذیرفتن از انصار و از مهاجرین. لذا فاطمه زهرا ملامتشون در فاطمه هم عرض کردن بر کی بود؟ توبیخشون بر انصار، که شما چرا نشستید؟ شما خاموش شدید، چشم پوشی کردید در حق من و یاری من و حقیقت، اصلا کوتاهی کردید، نتیجهش این شد. خب من و شما بودیم چه میکردیم؟ من و شما بودیم میرفتیم کنج خانه در رو میبستیم، میگفتیم گور پدر این جامعه کرده، برن بمیرن، حالا باشه تا دودشون به چشم خودشون بره. این کارو میکردیم یا نمیکردیم؟ جامعه ای که رهبر اون جامعه، مدیر اون جامعه قاصب است و جاهل به قرآن است و قاتل ناموس انسان است و مظهر خشونت و مظهر نجات پرستی عربی است. در این جامعه شما اگر می بودید و می دیدید حق شما رو خوردن، پایمال کردن، از بینتون بردن، زن و بچه شما رو از بین بردن، کاری کردن که شما برای معیشت اقتصادی و نون خوردنتون موندید، شما چه می کردید؟ اگر جایی هم می توانستیم یک چوبیلای چرخش بگذاریم می گذاشتیم دیگه. درسته؟ درسته؟ می کردیم این کار رو تا نشان بدیم اینا ناتوانن، نشان بدیم اینا نمی توانن اداره کنن. اما علی ابن ابی طالب چه کرد؟ آقا امیرالمومنین تشریف بردن در زمین هایی که براشون باقی مانده بود، شروع کرد به چاه زدن. یکی نیومد بالا سرش بگه آقا حال جامعه‌ای که برای شما بی این روز شما رو انداخته، چاه میخوای بزنی که چی بشه؟ حالا فرض کن تمام این چاه زدی، تمام این دشت هم یک کشتزاری شد، تمام شد نخلستان، تا نخلستان بعد از زهرا میخوای چیکار بکنی؟ این که عرض میکنم مثبت بودن. یک چیزی رو بنویسید برای خودتون، شعار عربی هست لا للیأس، به ناامیدی بگویید نه، نه به ناامیدی. جواب همیشگی ما به ناامیدی نه. ناامید نباشید، در هر شرایطی میشه کار کرد، در هر شرایطی میشه خوب بود، در هر شرایطی میشه باید به مردم خیر رساند، میشه باید کار کرد. امیرالمومنین تشریف آوردن، چاه کندن، قنات زدن، 100 تا خدم حشم هم نداشت دیگه، بسته بودن کاملا، دورش رو محدود کرده بودن. خودش نشسته کلنگ میزند، قنات کنده، چاه زده، آب فوران کرد از چاه به اندازه گردن شتر، پریدن بالا، اینقدر آب فشار داشت. هنوز که هنوزه اونایی که میرید مسجد شجره، نزدیک مسجد شجره در ذوالحلیفه اون چاه ها هست. آبار علی بهش میگن، بئر یعنی چاه، آبار یعنی چاه ها، چاه های علی. آب به طور آرتزیان زد بالا، امیرالمومنین تشریف آوردن بالا، فرمود حسن جان پوست و مرکب بیار برای من. رو پوست آهو چیزی میشه آوردن، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، این سرزمین و چاهایی است که وقف میکند بنده خدا علی ابن ابی طالب تا صرف فقراء مسلمین شود، درآمدش، و صرف حجاج بیت الله الحرام. ما اگر می بودیم می گفتیم آقا در حکومتی که یک حکومت کاتالیزور و واسطه است برای سفیانیان و برای بنی امیه، فردا کار به دست بنی امیه خواهد افتاد. حالا این چاه شما و این مثلا فرض کن زمین کشاورزی چقدر پول داره، چقدر فقرا رو میتونه درمان کنه؟ ولش کن آقا، برو پیکارت، حکومت دست اونهاست، پول دست اونهاست، اونا مملکت را چپاول خواهند کرد، چنان که شما هم فرمودید وقتی کار به دست بنی امیه برسه غارت خواهند کرد بیت المال رو. حالا این چاه شما باشه یا نباشه، چهار تا فقیر بخورن یا نخورن، چه فرقی میکنند؟ امام امیرالمومنین به ما این درس رو داد که تا جایی که میتوانید کار بکنید، تا جایی که میتوانید خوب باشید، تا جایی که میتوانید خیر برسانید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. کسانی که مینشینن فقط شعار میدن، اینا کاری نمیکنن. کسانی که مینشینن فقط نق میزنن، کاری نمیکنن. کسانی که میگوین همه کارها درست، دروغ میگوین و دروغن و منافق. کسانی که میگوین این عیب ها هست در جامعه، این عیب ها هست در جامعه جهانی، این عیب ها هست در جامعه ایرانی، این عیب ها هست و این نقصان ها رو باید برطرف کرد. درسته که خیلی هاش کار ما نیست، دست ما نیست، خیلی خوب دست ما نیست که نیست، اما ما تا جایی که میتوانیم، میتوانیم مفید باشیم. یه جلسه ای گذاشتیم 10 سال قبل، یک عده از دوستان رو دعوت کردیم، گفتیم بیایید همچین کار خیری بکنیم. 3 نفر گفتن که آه این کارها، مثلا اینکه غذا بدیم به فقرا، به ایتام غذای گرم بدیم، خوشبار بدیم در خانه ایتام، این کار درستی نیست. چرا کار درستی نیست؟ باید کارهای ریشه ای کرد، باید مسکن ساخت، باید چه کرد، باید چه کرد. گفتیم انشالله اون کارها رو هم خواهیم کرد، قوی تر خواهیم شد، اما این کارها فعلا از دست ما برمید. گفت آقا مثلا حالا مثلا ما یه خوشباری دم خانه یک فقیر رسوندیم، چه فایده؟ گفتن تا حالا شده دندون درد بگیره؟ دندون خورده شده باشه، شکسته شده باشه، به عصب رسیده باشه، تحریک میشه، درد میگیره، تا این مغزت رو فکر میکنه اصلا یه پیشگوشی گذاشتن توش داره میچرخونه، نمیدونم درد رو گرفتی چرا، اکثرا گرفتی، بیچاره میشه انسان واقعا، از یکی بدترین درد هاست، بیتاب میشید، یعنی خودتون رو به زمین زمان میزنید که چه بکنید. حالا نصف شب بلند میشید، خودتون رو میرسانید به یک درمانگاه. آی دکتر بر دارم آتیش میگیرم، چی شده؟ دندونم. نگاه میکنه میگه آقا دندون خورده شده، رسیده به عصب، تحریک شده، این باید پر بشه، عصب کشی بشه، بعد پر بشه، بعد چه بشه؟ التهابش از من بره تا درد آروم بشه. خب دکتر به شما این کارو میکنه؟ میگه آقا برو پیکارت. شما باید نخ میکشیدی، شما باید مسواک میزدی. میگه نصف شب شما برید یک درمانگاه، بگید آقا دکتر دارم میمیرم از درد. شما باید از اول مثلا فرض کنید کودکی نخ میکشیدید، مسواک میزدید و حالا باید برید مخ بکشید، مسواک بزنید. شما چی میگید؟ چی میگید حضرت عباسی؟ یا آقای سکته کرده ببرید اورژانس بخش قلب، پزشک ببینه بگه خب آقا این حاج آقا کمتر میخورد، اینقدر خورده چاق شده، چربی خونش اضافه شد، از 10 سال پیش باید کمتر میخورد، حالا چیکار کنیم؟ هیچی، باید کار ریشه‌ای میشد. آقا پدرت خوب، مادر خوب داره میمیره، نه آقا این کارا فایده نداره. حالا ما آمدیم و امشب مثلا نگهش داشتیم، فردا دو مرتبه میخوره. انسان عاقل اینجوری حرف میزنه؟ اون پزشک درد شما رو اون لحظه تسکین میدهد، میگه آقا برو فردا بیا برای معالجه ریشه ای و قطعی. مسکن بودن در همه جا بد نیست. آقا این کارها مسکنه بد نیست، مگر هر مسکنی بده؟ وقتی اهل درد باشی میفهمی مسکن چقدر ارزش داره. گاهی اتفاقا کار رو باید در تسکین مداوم قرار داد، یعنی دردهای از ناعلاج نالاجه. مریضی سختیه، آقا مثلا سرطانی گرفته، مرضی گرفته، درد سختی دارد، میگن آقا 10 سال طول میکشه این دردم باید بکشه. حالا اگر گفتن 10 سال طول بکشه، آیا پزشک عاقل است بگه آقا این مریضی علاج ندارد، این آقا این درد رو باید بکشه و میکشد همراهش هم است، بنابراین مسکنم بهش ندید؟ از انسانیت فقر در جامعه یک حقیقتی است که هست. ریشه چیه؟ ریشش جامعه کاپیتالیستیه، ریشش جامعه سرمایه‌داریه، ریشش از میشود غارت، ریشش خوردن یک عده بدون اندازه است، ریشش رباس، هزاران ریشه داره، باز یک ریشه هم نداره. شما یک دندان چهار ریشه داره. ریشه فرق در یک جامعه اگر جامعه شناس باشی ممکنه 100 فاکتور باشه، 100 عامل باشه. خب بگیم چون اون ریشه ها رو فعلا نمیشود درمان کرد، پس الان هر گرسنه‌ای که گرسنه است گرسنه باشد بمیره، هر یتیمی که بی‌پناه باشه، شما می توانی یک اشکی از چشم یتیمی باز کنی؟ بله. هنر نیست؟ چرا؟ علی ابن ابی طالب به ما آموخت که هنر است. آقا در چه جامعه ای؟ جامعه ای که همه دزدن. خب اول یکی من. دیدید کسانی که میگن آقا این جامعه همه دروغگویان، همه دزدن. خب شما دزد نباش. اولا یک مطلبی هست در روانشناسی انسان، تعمیم منفی. تعمیم منفی، مثالش شخص میره، فرض بفرمایید که یک اسمی ببریم از شهرهایی که دیگه هیچ اسمی روشون نباشه، مثلا شخص میره به ابرقو. چی بگه مثلا؟ حالا توی ایران ما بگی که مثلا رفته به تبریز یه چیزی میفهمه، رفته به رشت یه چیزی میفهمه، همینجوری دیگه. حالا باز جاش دیگه جلوتر نمیشه. فرض کن رفته به ماهشهر، هیچ سوژه از ماهشهر زالن فعلا در ذهن من که نیست، نمیدونم. رفته به ماهشهر، رفته از یه بقالی مثلا فرض کن که یک چیپس بگیره، یارو بد برخورد کرده باش و مثلا فرض کنید که پشت داده بهش یا گرون حساب، میگه آقا هرچی معاشری آدم بدی. تعمیم یعنی نکته منفی رو سرایت دادن به همه جا. خانم یک عمر شوهرش کادو گرفته براش آورده برده، چی یه مرتبه یه چیزی که خواسته تهیه نکرده، میگه من که از تو هیچ خیری ندیدم، تو همیشه همینجوری، هی بدبخت بیچاره. و عکسش ها، عکسش هم هست. تعمیم منفی، مثلا یک روز دیر میاد سر قولش و قرارش، یا شما که همیشه بد قولی، خب آقا بشمر چند مرتبه دیر آمده. این هست چه بدونیم؟ تعمیم منفی. شما در جامعه نکات منفی هست، اما همه جای جامعه منفیش نه. در جامعه دزدی هست، دزدی از بیت المال هست، راندخاری هست، اما همه دزدن؟ خب انصافا اینجوری نیست. کسانی که کار کردن با وجود تلخی های جامعه کار کردن در هر جای دنیا، در وادی دانش کسانی که دانشمند شدن، اختراع کردن، اکتشاف کردن، اینجوری نبوده بگیم آقا بعد حالا اروپایی‌ها رو میگه بودجه تحقیقاتی آنچنانی دارن، یک استاد دانشگاه رو مثلا فرض کن یه ویلا بهش میدن، چه میدن، معلومه که اون آقا میشه مکتشف. ما هم اگر بودیم میشدیم مکتشف؟ نه آقا، شما اگر مکتشف میشدی در هر شرایطی میشدی، اگه مرد اکتشاف می بودی، اگر عشق اکتشاف داشتی، در هر شرایطی می شدی. فلانی رو میگه خب باباش بهش رسیده، مادرش بهش رسیده، مگه من معتاد شدم مادرم بهم نرسیده؟ اینا دروغه، دروغه. آنچه که امیرالمومنین به ما آموخت که از خصلت‌های عجیب امیرالمومنین است که در اوج جامعه منفی پست که مدیرانش هم بدن، مدیرانش هم ظالمند، در اوج جامعه ظالمانه غاصبانه، در اوج جامعه ناجوانمردانه شما مثبت باشید. شما تا جایی که میتوانید خوب باشید. شما حتی برای بدان در خوبی‌هاشون کمک کنید. شما از راهنمایی هیچ کسی دریغ نکنید. نظام میبینید اول و دوم در کارهای حکومتیشون میمانند، میان به امیرالمومنین میگن آقا اینجا موندیم، جامعه رو چیکار کنیم؟ موندیم. خب امیرالمومنین، من بارها سال گذشته عرض کردم، ما بودیم میگفتیم گور پدر شما کرده، برید شما زدید ناموس من رو، خانه من رو آتش زدید، حالا آمدید میگید موندیم، خب برید که تا ابد بمانید. اما جواب دادن اینجوری نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که دودش به چشم خلق خواهد رفت، مردم نابسامان خواهند شد. همونها رو هم راهنمایی میکند که راه اینه، چه اینه. وقتی شما خوب شدید، حتی وقتی بنابر خوبی داشتید، وقتی بنابر انسان بودن داشتید، به جایی میرسید که اون شاعر گفت به مانند درخت باش، مردانگی و جوانمردی و سخاوت رو از درخت بیاموز که وقتی کودکان سنگش میزنن اون میوه میدهد. خیلی تشبیه زیبا. چه کسی مثل زینب کبرا رنج دیده از امویان؟ اون چه سفری بوده که اینها رو بردن؟ به چه اسارتی بردن؟ برای ما آسانه گفتنش همینجور که بردن، به تناب بستن، تازیانه، اینا آسانه گفتنش. به این اسارت بردنش. کی برده؟ چه ظالمانه میبرن؟ درست؟ چه ظالمانه بردن؟ چه وقیحانه بردن؟ چه بیشرمانه بردن؟ خب بردن. حالا برشون گردوندن. از شام که برگشتن، به نزدیک مدینه که رسیدن، به مدینه رسیدن دیگه، زینب کبرا سلام الله علیها به خواهرشون فرمودن خواهر، از کدن بله، فرمودن این مأموری که ما رو از شام برگردوند، مأموری که مأمور کیه؟ مأمور کیه؟ مأمور یزید. مأمور کیه؟ مأمور ظلم. دست نشانده کیه؟ دست نشانده یزید. به اسارت بردنشون، حالا ما آوردن تا مدینه. فهمودن این مأموری که ما را از شام آورد تا مدینه برمون گردون، با ما مدارا کرد. مثل اون کسانی که می بردن به تازیانه و وحشیانه نبود. با ما مدارا کرد. خوب ما را آورد. آهسته آهسته آورد. ما نسبت به اون مدیونیم. ببینید ما چقدر فاصله داریم با این فرهنگ. یک زمانی بچه تر از حالا بودیم و شاید جاهل تر، می خواندیم در وادی محبت در بند زینبم من، و به کسی که می رسیدیم می گفتیم ما زینبیم. بعدها فهمیدیم که این چه غلطی بوده، این چه حرف گنده تر از دهان ما بوده. دیشب شما می گفتی زینبی ها کجا نشستن؟ زینبی ها تو خیمه امام زمان نشستن. اگه دیدیشون سلام ما رو برسون. زینبی بودن؟ زینبی ها کجا نشستن؟ ابوالفضلی ها کجایند؟ ابوالفضلی ها اون 313 نفرن. ما چی؟ چرخ کنم که چی هستیم؟ بار دل امام زمانه. ما کسانی هستیم که در 300 میلیون نفر ما 313 نفر پیدا نمیشه. اینجوری که او میخواد. امیرالمومنین فرمود اگر 40 نفر باشید من حقم رو میستانم. صبح 4 نفر بودن. سلمان و ابوذر و مقداد و عمار. ببینید چقدر تفاوت بین ما و بین زینب کبرا. ظالم. اسمش چی میشه بگذاریم؟ من اصلا موندم اسمش چی بگذارم؟ مأموری که من رو به اسارت آورده. به خواهرشون میگن ما مدیون این مأموریم. چون با ما مدارا کرد. خواهر ما مدیونیم. بگرد ببین چیزی داریم به او بدیم، نه از او تشکر بکنیم. عرض کردن بی بی همه چیز رو که به غارت بردن در روز عاشورا، چیزی نمونده. شما اگر در یک مملکت شیعه، اگر در یک مملکت حکومت شیعه با همه این نواقصی که دارد، اگر در یک محیطی مثل محیط مشهد، اگر در یک محیطی مثل محیط ایران نمیتوانید نفعی به حال شیعه داشته باشید، نمیتوانید کاری بکنید، نمیتوانید قدم خیرید، منتظری مدینه فاضله سقراط را بیفته. تازه ببینید تفاوت امام امیرالمومنین، این کتاب امام علی صوت العداله الانسانیه، امام علی آوای عدالت انسانی رو بخوانید، خیلی جالبه. مقایسه کرده بین امیرالمومنین و بین سقراط. سقراط هم نوشت روی کاغذ مدینه فاضله باید شهری باشد که در او ظلم نباشد، خوب باشد، همه خوب باشد، شعار حرف. امیرالمومنین نشست روی کاغذ بنویسه این چنین باشیم خوب است. امیرالمومنین مرد عمل بود. بارها گفتم اگر از امیرالمومنین میپرسیدید که آقا قربونت برم نصف شبها در خانه این مردم کوفه داری میری به یتیمها سر میزنی، میدانی فردا این مردم کوفه با حسین چه میکنن؟ میدانی یک قطره آب سپاهشون به علی اصغرت هم نخواهند داد؟ بله من میدانم. من سالها قبل وقتی از صفین رد میشدم به حسینم گفتم صبرن یا ابا عبدالله، وقتی از کربلا رد میشدم که در این سرزمین تو را به خون میکشانند. خب چرا میری به این جامعه کمک میکنی؟ چون بنای من بر این است که خیر برسانم، خوب باشم ولو برای دشمنانم. ما برای خوبان، ما برای مؤمنین، ما برای شیعیان نمیتوانیم خوب باشیم چون همش نک میزنیم. به قول حافظ که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. کسانی که همش نک میزنن که آقا بده 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 بده، خیلی خوب شما چی کار کردی؟ شما یک کار خوب بکن. اگر منتظری که مدینه فاضله به وجود بیاد بعد تو کار خوبی بکنی، قدم خیلی برداری، مگر میشود؟ آقا ریشه فقر باید درمان بشه. ریشه فقر در زمان حجت ابن الحسن درمان میشه. پس قبل از او باید گذاشت همه فقرا بمیرن. امیرالمومنین شب آخر الله اکبر، شب آخر قبل از این که بفرماید الله الله فی القرآن، قبل از این که بفرماید الله الله فی الصلات، اولین جملش این بود الله الله فی الایتام. به کی داره میگه؟ به امام حسن و به امام حسین؟ بعد نفرمود که حالا اگه ماه مبارک رمضان شد یک دفعه یک صدقه به یک خیریه دادید، یک جایی یک صدقه به یک یتیمی دادن، دیگه خوشحال باش که شیشتونگ بهشت رو خریدی. فرمود چنین نباشد که یک شب اونها رو سیر بگذارید و یک شب گرسنه بمانند. تو حول و ولا قرارشون ندی. چقدر ما تفاوت میکنیم از این فرهنگ؟ چقدر ما فاصله داریم از این فرهنگ؟ یکی از مزخرف‌ترین چیزهایی که در جامعه ما خیلی خنده داره این است که واقعاً باید متحد بود. واقعاً امروز جامعه اسلامی واقعاً نیاز داره به اتحاد و انسجام. این یک چیز بسیار نیاز جدی امروز جامعه است. ولی خنده داره. ما حاضریم الان بریم مثلا فرض کن با سنی جلسه بگذاریم. با قرضاوی که شهادت حضرت زهرا رو مسخره کرد. من فیلمش رو دارم در کنفرانس دوحه امسال، کنفرانس دار و تقریب که در دوحه بود، قرضاوی سخنران دوم بود، شروع کرد به مسخره کردن شهادت فاطمه زهرا. من فیلمش رو دارم هر کسی. که چی میگید که بله عمر آمده پشت در خانه به لحن مسخره آتیش زده، بعد لگد زده، بعد جنینش رو سخت کرده؟ که کسی از دوستان ما آقای اسد شاکر موسوی از طلبای همسن سال بنده است، قطریست، عرب قطریست. من دیدم دوربین رفت روی این سید اولاد پیغمبر که خودش در قطر در مسجد امام صادق نماز میخواند و کتابخانه اونجا رو اداره میکند، دیدم این همینجوری داره اشک میریزه که میبیند شهادت مادرش رو به مسخره گرفته این آقا. ما حاضریم بریم با قرضاوی بنشینیم بگیم آقا ما میخوایم با شما وحدت داشته باشیم، خودمون در بین خود جامعه خودمون هر کسی رو یک خطی میزنیم، یک انگی میزنیم، یک موری میزنیم، میذاریم کنار. بابا ما که برای هم از سنی که بدتر نیستیم، از وهابی که بدتر نیستیم. چرا ما اینقدر سر هم میزنیم؟ چرا اینقدر ما فرقه فرقه ایم؟ چرا اینقدر ما حزب حزبیم؟ چرا اینقدر ما خط خطیم؟ نمیفهمیم واقعا. نمیفهمیم واقعا. چرا اینقدر ما به جان هم میفتیم؟ چرا اینقدر ما به هم تهمت میزنیم؟ بعد این رو بدانید. شما اگر منتظر امیرالمومنین، تفاوتش با سقراط این بود که سقراط مدینه فاضلش کجا بود؟ در کتاب. مدینه فاضلش در کجا بود؟ در تصور. سقراط برداشت خیری به کسی برساند؟ سقراط آبی به کام کسی رساند؟ نانی به لقمه یتیمی رساند؟ نه، شعار داد. اما علی ابن ابی طالب نهج البلاغه را سرود و فرمود، ولی همان بود که نیمه شب انیس یتیمان بود. نیمه شب چهار دست و پا میکرد برای یتیم ها. کجا سقراط با یک یتیم روبرو شده؟ علی ابن ابی طالب همبازی یتیمان بود. سالهای قبلم گفتم، بارها گفتم، صدای حیوان هم برای اون مادر می آورد که بخندن. کجا سقراط؟ گرد و غبار خاک پای امیرالمومنین می تواند باشد؟ مال حرف بودن، ایدئالیست بودن، شعار دادن. علی بود که مرد عمل بود، هم مرد عمل بود هم مرد اخلاص عمل. از علی آموز اخلاص عمل. اگر نانی به یتیمی رسان، نه برای اینکه نام او بر سر زبانها باشد. لذا پادشاهی که به شب برقع پوش میبرد نان یتیمان بردوش، خود یتیمان هم نمیدانند همبازیشون کیه. خود یتیمان نمیدانستن همبازی اونها کسیست که جبرئیل در مقابل او مثل عبد ذلیل است. یتیم هایی که بر دوش و پشت او سوار بودند، می دانستن او کیست؟ می دانستن که او کسیست که عرش خدا تکیه گاه اوست. می دانستن این کیست؟ نمی دانستن. اون بچه های یتیم بچه شیعه بودن؟ نه. علی ابن ابی طالب به حرف بسنده نکرد، شعار ندید. اگر شیعه هستید شعار ندید. اگر شیعه هستید انتظار نداشته باشید همه عالم خوب باشن تا ما بعد یک کار خوبی بکنیم. شما تا جایی که میتوانید در جامعه خودتون خوب باشید. اگر همه جامعه و مدیران جامعه به شما بد کردن، شما به همین جامعه خدمت کنید. این راه روش امیرالمومنین، این راه روش امیرالمومنین، این راه روش انبیاست. لذا وارد شهری شدن، موسی و خضر، بهشون گفتن آقا ما دو نفریم، گرست نمونه، یکم آب ممکنه به ما بدید؟ ندادن. یکم نون ممکنه به ما بدید؟ پودشو میدیم؟ ندادن. خضر دید یک دیواری داره میریزد، به موسی گفت یا الله آستینا رو بزن بالا، پاچت هم بزن بالا، باید گل درست کنیم، دیوار درست کنیم. موسی پیغمبر دادش تر آمد که بابا اینا یک لقمه آب و نون به ما نمیدن، تو میگی دیوارشون رو درست کنیم؟ خضر چی گفت؟ گفت اما الجدار، جدار اون دیواری که دیدید، گفتم یالا دستو بزن بالا، باید کار کنیم، گرسنه ایم، تشنه ایم، آب و نون به ما ندادن، دیوار شهرشون رو درست کنیم. زیر این دیوار یک گنجی است مال دو تا بچه یتیم. باز برمیگرده به یتیم که بابای اونا آدم خوبی بوده. خدا چون باباشون آدم خوبی بوده، میخواد به این یتیم ها خدمت بکنه. یتیم های عراق ما کشته شدن چون باباهاشون حاضر نشدن دست از علی بکشن. در کل زمان جنگ تحمیلی تعداد شهدای ما در جنگ چند نفر بود؟ 100,000 نفر. دیشب روی سایت های خبری ببینید، آمار دادن که ظرف 2 سال گذشته 250,000 شیعه کشته شده است توسط وهابیت در عراق. من آورده بودم همراه خودم، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرانا، سایت باستاب، سایت شیعه نیوز و سایت مجمع جهانی اهل بیت و سایت های دیگر خبری. حدود 10 روز قبل من کپیش رو دارم، پرینتش رو گرفتم، اعلام کردن به نقل از استاندار نجف. استاندار نجف اعلام کرد در ظرف 4 سال گذشته 40,000 بدن بی سر یا مجهول الهویه از شیعیان فقط در وادی السلام نجف دفن شده است. یعنی 40,000 خانواده شیعه یتیم شدن و سر پدرشون رو بریدن یا بدن پدرشون رو تکه تکه کردن که اصلا معلوم نبوده این کیه، چون اگه شیعه نبود تو وادی السلام دفن نمی‌شد. درسته؟ بعد ما بگیم که خب ما باید چیکار کنیم؟ بگیم خب عراق باید اول امن بشه، توزیع واضحات. خب عراق که همینه که هست. خب اگه ما با فقرا رسیدیم، مگه ما به چند تاشون میتوانیم برسیم؟ 2 میلیون یتیم عراقی شیعه داریم. ای آقا ما اگه به 20 تاشون برسیم، این که دردی رو دوا نمی کند. نمی فهمی. یک یتیم هم که بی درد باشد، دردش که درمان نمیشه. یک شب سیر به خواب غنیمت. این درسی است که مولای ما امیرالمومنین به ما آموخت. غیر از اینه؟ واقعا اگر غیر از اینه بگید، نظرتون رو بگید، بحث استبداد و رأی که نیست. غیر از اینه؟ بعد ما بنازیم و پوز دروغین بدیم که بله آقا بر در سازمان ملل نوشتن شعر سعدی ما را که بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. 40,000 نفر شیعه فقط در وادی السلام دفن شدن، بچه هاشون یتیمن، بعد ما را نماند از قرار. ما به فکر چی هستیم؟ به فکر این که زولبیای خوب کجا دارن؟ کجا دارن آقا زولبیای خوب؟ زولبیای تبریزی اعلا کجا دارن؟ بعد چطوری رفع مسئولیت از خودمون میکنیم؟ آقا مراجع هستن، دولت هستن، دولت عراق باید بکنه. حل شد؟ مثل اینکه در زمان امیرالمومنین فرمودن آقا این بچه یتیما مثلا به وجود آمدن، این فرقشون چی باید اینا رو درمان بکنه؟ عثمان که 1,000,000 درهم بیت المال و مالیات افریقا رو داد به مروان ابن حکم. 1,000,000 درهم همینجوری داد. می آمدن به امیرالمومنین گفتن اگه مثل ما عقل کل می‌خواستیم اظهار نظر بکنیم، گفتیم بله آقا تقصیر ما چیه؟ این همه یتیم تقصیر این است که عثمان و سفیانیان و ابو سفیان و امویان دارن غارت میکنن بیت المال رو، به ما چه؟ اما علی ابن ابی طالب این بسنده نکرد. تا جایی که ممکن است درد یک بچه یتیم رو هم درمان بکنم غنیمت. خواهر جان بله ما مدیون این هستیم. چیزی داری بدی؟ عرض کردن بی بی همه چیز ما رو که غارت کردن. فهمون نمیشه. ما نباید زیر بار دین بمانیم. ما باید تشکر خودمونو بکن. بگرد ببین یه چیزی احیانا پیدا نمیشه. گشتن در بین این 84 زن و بچه یک دونه خلخالی که حالا چجوری مثلا مانده پیدا کردن، آوردادن خدمت بی بی. بی بی آوردن پیش این آقایی که اونها رو به عنوان مأمور یزید آورده و اسیر کرده. فرموده این مرد این رو از ما بگیر و ما رو ببخش که دست ما امروز بسته است. ما باید از خجالت تو در بیاییم و چیزی امروز غیر از این نداریم. این همین چیزیست که داریم. این رو بگیر، از ما قبول کن. اگر در بین نامردان مردانگی کردی هنر است. این شخصیت امیرالمومنین است. اگر در جامعه بد شما خوبی کردید هنر است. اگر در جامعه‌ای که همه خیانت میکنن شما خدمت کردید هنر است. اگر در اداره‌ای که همه ارباب و رجوع را میرانند و تحقیر میکنند شما گفتی کسی که مراجعه میکند شیعه علی است. این هنره. اگر گفتی آقا نمیدونم دولت چی باید میکرده نکرده، کی باید چی میکرده نکرده، آخونده باید چیکار میکردن نکردن، نه در جامعه ایرانی، نه در جامعه، هر جای دنیا رفتید. ببینید الان شیعیان در استرالیا هستن، در کانادا هستن، در کشورهای اسکاندیناوی هستن. ما الان در نروژ حسینیه داریم، در قطب شمال حسینیه داریم، الحمدلله همه جا هستیم. خب شیعیان در هر جایی که هستن باید مظهر خدمات باشن، مظهر خیرات باشن، مظهر خوبی باشن، حتی نه فقط به شیعیان، به دیگر شیعیان. آقا ما از 3 خیریه داریم، از من سوال کردن در جایی، 2-3 نفر بچه یتیم سنی هستن، اینها رو بپذیریم؟ حتما بپذیرید، حتما بپذیرید، سفره امیرالمومنینه، حتما بپذیرید. اما روحای ما کوچیکه و درد ما روح کوچک ماست. درد ما روی کوچک ماست. قصه براتون نقل نمی کنم. میخوام یه مقداری دید ما عوض بشه. ببینید اگه دید ما عوض نشه، حتی وقتی کار خوبی داریم انجام میدیم، بازم میبینید یه جوری انجام میدیم که بده، زشته. یه کسی ببینه میگه یعنی چی؟ قبل از این که خدمت شما برسم ساعت 8:30-9 بود. رفتم یه قنادی. بعد خواستم شیرینی بگیرم. دیدم دوتا آقای خوب که ظاهر امام رضا و ما واقعا خاک پای ظاهر امام رضا رو به چشممون باید بکشیم. مسافر با همسرانشون آمدن قنادی چیزی بگیره. من دیدم که این میپرسه که از این آقا که آقا مثلا هر کیلو چند عدد میده، چی میده، چی میده. تعجب کردم این همه دقت کردن، شاید مثلا یک روبی. بعد معلوم شد اینها مجموعاً مثلا 3 تا یا 2 تا جعبه شیرنی میخوان بگیرن ببرن دم حرم امام رضا به عشق حضرت رضا، حالا نظری داشتن پخش کن. خب بعد از اینکه هر کیلو چند تا میده و چی میده، بالاخره خرید. آقا توی این جعبه های شیرنی گذاشت و داشت. گفت نه آقا تو کیسه بریز. گفت آقا من شیرنی رو تو کیسه بریزم داغه، اصلا این میپاشه از هم، از بین میره. گفت نه حتما تو کیسه بریز. گفت آقا شما چه اصراری دارید از بین میره، حیف هستن. ببین دست هست و دستشو گرفت گذاشت رو شیرنی. گفت ببین داغه، این به هم میریزه، برای من که فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه برای من؟ گفت نه آخه ما میخوایم ببریم در حرم بدیم، اگه قرار باشه این جعبه رو بگیریم یه دوتا دوتا ستا ستا برمیداره، تو پلاستیک بده که من یکی یکی خودم از کیسه در بیارم بدم دستش. من گفتم آقا ببخشید ها. گفت بعد گفتم تو همین جعبه بگذار برو دم حرم قشنگ مؤدبانه بگیر، هر کی رد میشه بر. گفت آقا دوتا دوتا برمیدارم. گفتم خب 6 تا 6 تا بردارم. تو بالاخره 3 تا جعبه شیرنی گرفتی؟ خواهی بگی حضرت رضا آم مخلص شمایی، تو با این 3 تا شیرنی که نمیتوانی امشب تمام زوار امام رضا رو شیرنی بدی. خیلی از اینه، حالا مثلا یا 20 تا میشن یا 50 تا میشن، این تفاوتش اینقدر نیست. اما این کار خودت رو که اظهار ارادته به این پستی دیگه آمیختش نکن که من با دست خودم از کیسه در بیارم بگم آب بگیر. میخوام نگیره. آب بمیر. بعد زشته. اونم در خانه کی؟ در خانه سلطان. در خانه کریم اهل بدین گدابازی ها چیه؟ قشنگ طبق طبق بگیر. برو به این امید طبق بگیر که به محض این که همون نفر اول آمد گفت آقا ببخشید من یکی رو من جعبه شو میخوام. بعد برگرد به امام رضا بگو آقا از گدا جز گدایی نیاد. من این کار انجام دادم. یه آقایی بکن من سال آینده بتونم تمام زوارت رو شیرنی بده. به خدا اگر امام رضا یک گوشه چشم کنه میتوانی. چرا؟ چون روحمون محدوده، پستیم، کوچکیم. دیشب عرض کردیم یک عمر در سایه امام رضا بودیم، هنوز نامهربانیم. در سایه امام رضای مهربان هنوز بوی مهربانی در جان ما تراوش نکرده، حقیقت مهربانی. یک عمر ما در خانه سلطانیم هنوز گدایی، هنوز گدا صفتیم. در خانه کریمیم بخیلیم. 40 ساله که زائر کریمیم هنوز بخیلیم. چه دهم شهر. از امیرالمومنین بیاموزیم که برای بدان خوبی کنیم. در جامعه بدان ما خوب باشیم، در جامعه ظالمان ما خدمت کنیم، چه برسه به جامعه شیعه. فکر نکنید من میخوام مثلا فرض کنم که به بچه جامعه‌ای داریم، چه دولتی داریم. من صدها انتقاد دارم. اما شما تنها کشوری که الان میتوانید وقتی واردش بشید بشنوید که میگوین اشهد ان علی ولی الله، این کشوره. و تو اگر در این کشور نتونستی کار بکنی هیچ جایی نمیتوانی کار بکنی. اگر در ایران نتونی کار بکنی در سعودی میتوانی کار بکنی، در امریکا میتوانی کار بکنی. آقا همه دوستن در این کشور، بالاخره هرچه هستیم خودمونیم دیگه، خودمونیم. بدم هستیم، هزار مشکل داریم با هم، هزار تنگ نظری داریم، هزار بخل داریم، هزار مشکل داریم. اما بازم وقتی میفهمی که بری یک جایی شب عید قدیری در مسجد الحرام باشی، ببینی 3 میلیون نفر دور کعبه میچرخند اما علی رو نمیشناسند. باید شب عاشورا در مکه باشی، ببینی بوی حسین از اینها به مشام نمیرسه. اما وقتی در روز عاشورا وارد این کشور بشی میبینی همون لاتش، همون فاسقش، همون اراذل اوباشش، همه این مردم میبینی در دلشون که چه شورش است که در خلق عالم است. میبینی شوریده حسینن. پس بیا تا مونس هم جان هم دلدار هم باشیم. خیلی اهل شعار نباشیم، شعارهای گنده گنده ای که عملی نیست ندیم، تا جایی که ممکنه عمل بکنیم. ما تا جایی که میتوانیم عمل بکنیم، ما تا جایی که میتوانیم خوب باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. ما نرنجیم. هر کی میخواد بد باشه باشه، هر کی میخواد فوش بده بده بده، ما نرنجیم. ما مرد عمل باشیم، ما مرد کار باشیم، ما مرد رسیدگی به فقرا باشیم، ما مرد رسیدگی به ایتام باشیم. جوانها، مردها، خانمها، آقایان، شما را به عصمت زهرا اگر معتقد به زهرایید، سعی کنید برید به دفاتر مراجع تقلید و خودتون سهم سادات و خودتون رو بپردازید. اوضاع شیعه در جهان بسیار سخته، بسیار سخته. من از هندوستان خبر دارم، در نواحی از نواحی هندوستان اکنون سادات بسیار صحیح و نسبی هستند، واقعا برای لقمه نانی مانده اند، واقعا برای لقمه نانی مانده اند. و دشمن شیعه چون میداند قوت شیعه در مرجعیت شیعه است، رسیدگی به حال کل شیعه در مرکزیت شیعه است، چه میکند؟ آقا تقلید کار میمون صفتان است، رجوع متخصص رو، ریشه تقلید رو میزنه، ریشه مرجعیت رو میزنه، ریشه دین رو در ذهن ما میزنه که آقا اینا خودشون میبرن خودشون. چند شب پیش خدمت آیت الله عظما صافی گلپایگانی بودم، عرض کردم آقا اوضاع ایتام عراق این چنین است. فرمودن که فلانی ما 5 نفر رو فرستادیم هندوستان خبری بگیرن از احوال شیعیان در فلان شهر فلان شهر فلان شهر، این مقدار شیعه برای اولویات حداقل زندگی مونده. اتفاقا من قبل از آقا خبر داشتم اونجا چه خبر. شما را به حق زهرای مرضیه اگر غیرتی در دل شما هست، امروز واقعا واجبه به تعبیر آیت الله عظما وحید ما از خورد و خوراک واقعی خودمون بزنیم به درد شیعه برسیم. دشمنان شیعه مثل وهابیت دولتی دارن به گستاخی دولت سعودی که رسما اعلام میکند من 100 میلیارد چقدر میلیارد میدهم به وهابیت و به کسانی که شیعه رو بکشن میدم به اسرائیل که جنوب لبنان رو بزن، رسما اعلام میکنه. اونا که بودجای آنچنانی دارد، ما شیعیان که کسی غیر از خودمان نداریم، به درد هم برسیم. در این ماه رمضان امتحان کنید، 1 روز 1000 تومان بده به یک مؤسسه‌ای، به یک جایی، به یک کسی، خودت برو بده تا جایی که میتوانی خودت بده، بعد ببین اون شب نماز چقدر فرق داره، نماز شب چقدر فرق داره، حرم چقدر فرق داره، السلام علیکه یا ابا عبدالله گفتن چقدر فرق داره. جوان ها اگر میخواهید، بعضی از جوان ها میگن ما دوست داریم حال داشته باشیم، دوست داریم گریه کنیم، چجوری میشه؟ باید بری یک خانواده یتیم پیدا کنی، یک دختر 3 ساله‌ای که واقعا داغ بابا داره پیدا بکنی، بشینی کنارش، بعد اون لحظه بگی قربون دختر 3 سالت برم امام حسین. فرمود خواهر ما مدیون اینهاییم، به فدای انسانیت و معرفت و مروت و فتوت تو ای دختر امیر المومنی. اما فرمودن ما وارد مدینه نمیشیم. امام سجاد فرمودن بشیر ما وارد مدینه نمیشیم، بدون امام حسین آمدیم، تو برو به مردم مدینه خبر بده. بشیر وارد مدینه شد، به شتاب آمد، رفت روی منبر پیغمبر، شروع کرد یا اهل یثرب لا مقام بکن، ای اهل مدینه چه نشستید که حسین در کربلا کشته شده. مردم دوان دوان دویدن گفتن چه خبره بشیر؟ گفت اکنون اسرایم که بی حسین آمدن دیگه حسینی نیست، زین العابدین آمده با 84 زن و بچه دختران علی. مردم مدینه دوان دوان به طرف بیرون شهر که اسرا اتراق کرده بودن میرفتن. در بین اینها دیدن یه خانم موقره میرود و میگرید، دست یه فرزند نوجوانی رو هم گرفته. این خانم کیست؟ گفتن ام البنین مادر ابوالفضل. این پسر کیه؟ پسر قمر ولی هاشم، پسر ابوالفضل. آمد خودش رو رسون خدمت بی بی زینب کبرا، دیده بوسی کرد، اولین سوالی کرد این حبیبی الحسین، حبیبم حسین کو خانم؟ فرمود ام البنین اونت رو کشتن. فرمود به فدای حسینم، حسینم کو. ام البنین عثمانت رو کشتن. فرمود به فدای حسینم. ام البنین جعفرت رو کشتن. عرض کردن به فدای حسینم. حرف آخر رو زد، فرمود ام البنین عباست رو کشتن. و با عباس هم به فدای حسین، از حسین چه خبر؟ فرمود ام البنین بی حسینم برگشتن به مدینه، از حسینم یک پیراهن خونالود سواتی آوردن. به فدای مادر تو یا ابوالفضل. به به، قربون اسمت برم ابوالفضل. می آمد در بقی چهار تا صورت قهر درست می کرد، پسر ابوالفضل رو هم می نشان. شروع می کرد به نوح خواندن، لا تدعونی وی که ام البنین، دیگر مرا ام البنین نخوانید، من ام المؤمنینم، دیگر پسر ندارم، پسرهای منو کشتن. بعد زبون می گرفت، الله اکبر، امشب روزه ابوالفضل می خوانیم، عباستون رو جمع کنید. الله اکبر، الله اکبر، روزه ابوالفضل از ام البنین حاضرید بشنوید، یا فاطمه الزهرا شما رو دعوت میکنید. زبون میگرفت، میفرمود ابوالفضل پسرم عزیزم، به من گفتن که عمود آهنین بر سر تو زده، به من خبر دادن که عمود آهنین بر سر تو زده. من باورم نشد، مادر کیه که بتواند به سر سرد قد من ابوالفضل، من عمود آهنین، چی جرأت داره نزدیک بشه به ابوالفضل که عمود آهنین بزنن؟ اما مادر وقتی شنیدم دستی در بدن نداشتی باورم شد.